أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. المسائل الرئيسية للإثبات بعلم الأصول، آنچه تاکنون از ابحاث خواندیم ما رو با این نکته آشنا کرد که برای اینکه یک استنباط شرعی و استنباط حکم شرعی، استنباط دیدگاه شارع به انجام برسد و رخ بدهد، بله، برای اینکه فرایند استنباط حکم شرعی به انجام برسد، ما از دو دسته از عناصر و قواعد و مطالب بهره میگیریم. به تعبیر مؤلف شهید، یک دسته عناصر خاصه هستند و دیگر عناصر مشترکه. عناصر خاصه عناصری هستند که در علم فقه مورد بررسی قرار میگیرند، و عناصر مشترک یا قواعد عامه یا اصول کلی آدشمه بکن، اینها در علم اصول الفقه مورد بررسی قرار میگیرند. این اون چه بود که ما تا اینجا دانستیم؟ فهمیدیم که علم اصول در حقیقت خارج بررسی این عناصر مشترک هستش، اثبات دلیلیت اینها، تعیین کاربرد اینها، میزان استفاده از اینها، محل به کارگیری اینها و چیزهای از این قبیل در علم اصول به وسیله عالم اصولی تعیین میکرده. خیلی اینا تا اینجا. در این قسمتی که ایشون میخوانن طرح بکنن و یالا تا پایان انشاءالله بحث جلسه امروزمون هستش، الوسائل الرئیسیه للاثبات فی علم الاصول، در حقیقت میخواهند ابزار مطالعه و پژوهش علمی در علم اصول رو مورد بررسی قرار بده. به نوعی حالا شاید بتونیم بگیم اون روششناسی و متدولوژی تحقیق رو میخوان مورد اشاره قرار بدن که ما متدولوژی تحقیق در علم اصول چیست و چگونه است، ابزارهای ما برای اثبات علمی در علم اصول چیست، ابزار پژوهش مطالعه و بررسی در علم اصول چه چیزی، وسیله اثبات محمولها برای موضوع علم اصول یا موضوعاتی در علم اصول مطرح هستند این چی؟ خب شما ببینید زاویه دید و منظر و اون رحیاتی که مرحوم آقای صدر دارد به علم اصول و میپردازد به ابحاث، و در یک متنی که حالا به زعم خودشون این متنی بوده است برای کسانی که میخوان با علم اصول آشنا بشن نگارش تألیف فرمودن، خب خیلی متفاوته، خیلی خیلی متفاوته با اون فضای کلی که در میان فقها و اصولین بوده و هست. یعنی حتی همین امروز هم مثلا احیانا کسانی میخوان دست تألیف کتاب اصولی بزنن، باز با این نگاه اصلا به مطالب نمیپردازن. بگذارید بر تفصیل ایشون مثال میذارن، میگن ببینید مثلا در طبیعیات وقتی میخوایم بررسی بکنیم که اون وسائل اثباتی که علوم طبیعی برای کشف قوانین طبیعی و اثبات اونها به کار میگیرن چیه، میگن آقا تجربه، مثلا فرض در ساینس تجربه مطرح میشه، آزمایش، آزمون خطا، چیزهای از این قبیل. خب این وسیله است، وسیله اثبات، لذا ما به این علوم میگیم علوم تجربی. مثلا یا فرض فرمایید که به سراغ ادبیات که میرین، مثلا نحو، با اون ابزارها و وسایل اثباتی که یک عالم نحوی برای کشف قوانین اعراب کلمه و تعیین حالات رفع و نصب کلمه، حالا با امثال داریم، مورد استفاده قرار میده، چه چیزهایی هستن، اونجا پاسخ داده میشه که ابزار اصلی و الوسیله الرئیسیه، ابزار اصلی در این زمینه در علم نحو نقل است. منتها نقل از چه کسی؟ نقل از چه منبعی؟ نقل از منابع اصلی لغت و کلمات فرزندان اولیه این لغت، حالا قبل از اینکه زبان عربی قاطی بشه با زبان‌های دیگه. این منبع اینه و روش نقلی هست، نقلم مشخصه که از کجا باید صورت بگیره. همین مطلب رو در علم اصول هم بررسی بکنیم، ببینید در علم اصول اون وسائل اصلی، ابزار اصلی برای پژوهش، مطالعه، بررسی اینها چی هست. وقتی به سراغ علم اصول میایم میبینیم که ما دو تا وسیله داریم به تعبیرشون، یک البیان الشرعی، دو الادراک العقلی. این دو وسیله رو داریم، ما از این دو وسیله استفاده میکنیم برای اثبات، بفرمایید که بحث هایی در علم اصول ما داریم، وسیله اثبات ما در علم اصول این دو تا هستن، البیان الشرعی، الادراک العقلی. یکی پس از دیگری این دو تا رو میخوان شرح بدن و توضیح بدن. از ذهن مبارک سروران معظم و کسانی که این بحث رو دارن استماع میکنن نرود که بالاخره این کتاب حلقه اولا، المعالم الجدیده، حلقه اولا از یک سری حلقات و کتاب‌هایی است که ایشون مد نظر داشته که تعریف بکنن برای این کسی که بخواد با علم اصول آشنا بشه و این علم رو فرا بگیره. داد گام به گام داره میاد جلو، برای شما تکرار هستش و بالاخره مروری. خب نخست البیان الشرعی. خب باز بیان شرعی یعنی کتاب و سنت، این خیلی پیچیده این میشه. ما به عنوان وقتی میگیم البیان الشرعی، یک قرآن کریم مد نظرمونه، دو سنت. سنت هم به همون تقسیم بندی که باز سروران معظم در ذهن مبارکشون دارن به همون تقسیم بندی سگانه تقسیم میشه که قول و فعل و تقریر. حالا به تعبیر ایشون خود این سنت رو در حقیقت یک تقسیم بندی دیگری هم در دل این تقسیم بندی ارائه میکنن. میگن سنت یا جنبه بفرمایید که ایجابی دارد یا سلبی. منظورش از ایجاب معنی فعالیت، کنشگر بودن. سلب به معنای انفعال، فعالی بودن و انفعال. سلبی یعنی انفعالی، یعنی واکنشی. خب پس ما بگیم که دو تا حالت کنشی، یک حالتش کنشی هست دیگری واکنشی. خود کنشی به دو قسمت تقسیم میشه، قول و فعل. واکنشی میشه تقریر. پس سنت به دلیل تقسیم بندی به دو قسمت تقسیم میشه، کنشی و واکنشی. کنشی قول و فعل، واکنشی تقریر. باز اینا تعاریفش برای شما عزیزان واضحه، فقط من سریعا عرض بکنم که رد چیم از مطلب. خب سنت کنشی از نوع قول همین است که یک سخنی، یک کلامی از معصوم علیه السلام صادر شده باشه. با سنت کنشی از نوع فعل اونجایی که یک فعلی از معصوم صادر شده باشه، معصوم کاری انجام داده باشه. اما سنت واکنشی انفعالی یا به تعبیرشون البیان سلبی، بیان سلبی یا همون سنت واکنشی و انفعالی چیز تقریره، یعنی یک وضع معینی وجود داشته باشه، کاری رخ بدهد، سخنی گفته شود، معصوم این رو ببینه، در مرعا و مسمع او باشد و در این حال سکوت بکند و این سکوت او کاشف از رضایت او به این وضع باشد و این که معصوم راضی است به این شرایط و میگه این هماهنگ است با شریعت، این وضعیت هماهنگ با شریعت است. خب بیانش رو بیان عامیه، تعبیرش رو نیاریم بیان مطلقی مثلا و هو تقریر المعصوم علیه السلام ای سکوته عن وضع معین، یک سکوت در مقابل یک وضعیت مشخصی. میگن وضعیت دیگه اهم از قول و فعل و همینا میشود دیگه، یه وضعیت، یه شرایطی رو معصوم ببینه، در مرعا و مسمعش باشه، بتواند اگر مخالف باشه بتونه انکار بکنه، بتونه نهی از منکر بکنه، بتونه مخالفت بکنه، به نوعی به شریعت مربوط بشه، با همون شرایطی که در تقریر دیگه گفته شده است در این حال سکوت بکنه و این سکوتش کاشف از رضایت باشه. پس این میشه البیان الشرعی، همون چیزی که شما هم قبلا میدونستید، کتاب و سنت، سنت هم قول و فعل و تقریر. اینجا خیلی بحثی نداره، تقریبا به کمتر از یک صفحه ایشون از این بحث رد میشه. میرن سراغ قسمت دوم، الادراک العقلی. اینجا خب یک مقداری ایشون معطل میشه و بیشتر بهش میپردازه. طبیعتاً این بیشتر پرداختنشون باز به این معنی نیست که بعداً به این بحث ها عود نمی کنه، باز نمی گرده و اون مقدارش که لازم باشه بحث نمی کنه. چرا؟ این کار رو انجام خواهد داد. اونجا فعلا در همین جا هم که بحث ها بحث مدخل و مقدمه هست، الادراک العقلی رو به خاطر ویژگی که دارد مفصل تر بررسی می کنه. صلوات خط بفرمید. الادراک العقل این دومین وسیله اصلی هست، ابزار پژوهش، ابزار مطالعه علمی، وسیله اثبات که یک عالم اصولی برای اثبات محمولهای علم اصول برای موضوعات این علمی و برای موضوع علم به کار میگیره. البته این تعبیری که بنده به کار میبرم اثبات محمول برای موضوع یا اینها از خود بنده هر حال ایشون تعبیرش اینطور نیست، ایشون من به شکل کلی میگن وسائل اثبات، وسائل اثبات به همین شکل کلی میگن وسائل اثباتی که در علم اصول به کار گرفته میشن. خب ادراک عقلی، گاهی اوقات خود عقل ما، عقل به تنهایی به نیاز و بیان شرعی میتواند اموری رو درک بکنه، میتونه بفهمه. مثلا عقل میفهمد که آقا این ضدین نمیتونن با هم دیگه جمع بشن، دو تا صفت متضاد با هم دیگه اجاره نمیتونن جمع بشن، سکون و حرکت با هم جمع نمیشن، مثلا سیاهی و سفیدی با هم جمع نمیشن، همچنین که حرمت و وجوب با هم جمع نمیشه. یه کاری نمیتونه هم حرام باشه هم دقیقا همزمان از همون حیث واجب هم باشه. ما چنین چیزی نداریم. عرض کنم که اینو عقل میفهمه. این نکته ای نیستش که مثلا فرض کنیم حتما ما بیان شرعی داشته باشیم، نه. پس این ان الفعل لا يمكن ان يكون حراما و واجبا في وقت واحد یه قضیه ایت گزاره ایت نکته ایت جمله ایست که عقل ما این رو میفهمد و ما از طریق همین میتونیم یه سری احکام شرعی رو استخراج بکنیم و استفاده کنیم. تا اینجاش مطلب واضحه. الا انه که ایشون میگن که در بحث ادراک عقلی ما دو تا بحث داریم، یک مصادر ادراک عقلی یا منابع ادراک عقلی، دو درجات ادراک عقلی. میگن باید توجه کنیم نه از هم دیگه جدا هست و جداگانه بهشون بپردازیم. پس یک مصادر ادراک العقلی، البته کتاب ما تیتر نداره ولی خب اگر کسی کتاب هست پیشش میتونه تیتر برش بزنه، مصادر ادراک العقلی، منابع ادراک عقلی. این منابع رو سه دسته میکنن. یک استقراء، تعبیرشون است که ادراک عقلی که بر اساس حس و تجربه استوار هستش، مثل اینکه شما آب رو میدونید که اگر داخل یه ظرف بذارید و بذارید مثلا روی آتش، این مدت زیادی که بماند این آب شروع به غلیان میکنه، میجوشه. این چیزی نیست که حالا شما بخواید استدلال خاصی ازش مطرح بکنید، مثلا بحث فلسفی خاصی، نه دیگه، واضح براتون دیگه، در اثر تجربه اینو حس کردید، حس کردید، تجربه کردید، آزمایش کردید، تکرار کردید و دیدید که همینطور شده است. مدت طولانی که رو آتش میمونه شروع به غلیان و جوشش میکنه. خب این استقرار. دو، حالا میتونیم اسمش بذاریم بداهت مثلا. حالا اینا حرف زیاد است اینجا با که ما به اینا بگیم گزاره های پیشین عقلی یا مثلا بگیم گزاره های فطری یا چیزای از این قبیل، اینا در جای خودش خیلی معرکه آراه. من الان میخوام چون بس پیش ببرم فقط معطل نشیم اینجا، خیلی سادهش میکنم، میگم بداهت مثلا یا بداهت عقلی یا فرض که فطرت مثلا. حالا بعد تعبیر شما بخواید ببینید. دومیش اینه، تعبیرشون میگن که ادراک عقلی که استوار است بر اساس بداهت، بر پایه بداهت، مثل این که همه ما میفهمیم که یک نصف دوه، یک نصف دو هستش، دو رو دو تا یکی میشه مثلا فرضون که دو تا مثلا که، یا اجتماع ضدین محاله، دو تا ضد با هم دیگه جمع نمیشن، یا کل بزرگتر از جزئه، یا چیزهای از این قبیل. اینا یه سری حقایق بدیهی هستن که به شکل طبیعی به ذهن انسان وارد میشن و میرسن بدون اینکه ما بخوایم تأمل ویژه انجام بدیم. سومین قسمت، سومین منبع و مصدر، قیاس برهانی هست. قیاس برهانی که ادراکی که استوار است بر پایه تأمل نظری، مثل که با درک میکنیم که معلول از بین میره اگر علتش از بین برود. چون میگه این حقیقت حقیقت بدیهی نیست، ما باید که عرض کنم خاطر که اونجا هم جا از حضور و آنجا هم جا از خیر. اینجا بشین من شما نمیبینم بس بله وقتی محروم میشه اونجا ازشون. خیلی خوب، بله عرض محضر مبارک سروران آخدم که حقیقتش که بدیهی نیستش و به شکل طبیعی هم به ذهن انسان نمیاد، اما تأمل بکنه با تأمل این حاصل میشه. پس این شد مصادر ادراک عقلی یا منابع ادراک عقلی. دومین مطلبی که ایشون میگن درجات ادراک عقلی است. اینم باز واضحه، ادراک عقلی یک درجه کاملی دارد از ادراک کامل القطعی. ما یه حقیقتی از حقایق رو به گونه ای درک بکنیم با عقل خودمون که هیچ احتمال خطا و اشتباه درباره اون ندیم. مثل این که ما درک میکنیم که زوایای مثلث برابرن با دو تا قائمه، دو تا 90 درجه مثلا، یا اجتماع زدین محال از زدان لا یجتمعان مثلا، چیزهای از این قبیل. اینا رو یا اینکه زمین کروی شکله، البته ایشون گفتن جزء امور قطعیه، قطعی هست نظریه مخالفش نداریم هنوز، نه شما ها نظر کشه جا نظر کرویه بله، حالا تو ظاهرن تا الان که هنوز میگن کرویه هست چجا بیزبیه بله بله کروی بودن کره زمین یا چیزهای از این قبیل، یا همون که فرمودن که مثلا بله من مثلا هم قبلم داشتیم، اینا رو ما قطع داریم یقین داریم. پس این یک درجه است، ادراک کامل قطعی. درجه دیگر ادراک عقلی ناقص هست که حالا در قالب ظن و احتمال میشه این رو مطرح کرد، ادراک ناقص رو که ما عقل ما به سوی گرایش پیدا میکنه، او رو ترجیح میده اما جزم نداره، قطع نداره، یقین نداره. چرا؟ چون احتمال خطا هم وجود دارد، احتمال دارد این مطلب این گونه نباشد که عقل فهمیده. فرض فرمایید سوالشون مثالهایی هم میزنند، میگه فرض فرمایید شما از یه داروی استفاده کردید و این بیماری هایی رو شفا داده، خوب شده، علاج کرده، معالجه کرده، این دارو مصرف کردید و بیماری های خوب شده، بعد شما میگید خب احتمالاً بیماری های مشابه این رو هم میتونه درمان بکنه. شما بگید قطع داره، یعنی 100% جزم کامل که لا یمکن مثلا اینکه انسان احتمال خلاف بدهد، حتما و حتما بیماری های دیگر رو هم میتونه درمان بکنه. از منظر مبارکتون که این نه اینطور نیست، لعله حالا بیماری بعدی رو درمان نکنه ولی احتمال زیاد نه که درمان میکنه. چه مثال های از این قبیل اموری که ظنی هستن برای ما، یا چیزهایی که مثلا حالشون مثلا شرعی میذارن، فعلی که مشابه حرام هست در بسیار از خصوصیت‌هاش، بگیم احتمالاً اینم حرامه دیگه، این در اکثر خصوصیت‌هاش حرام بود، این فعل شبیه اون فعل حرام بود، پس احتمالاً این هم حرام هستش. خب ایشون میگن که فقها و اصولیین به جای بررسی مصادر ادراک عقلی بیشتر به سراغ بررسی درجات ادراک عقلی رفتن. یعنی شما عمده بحثی که در اصول میبینید اینه، قطع و ظن و شک و اینجور بحث دارش آمونید که درجات ادراک عقلی است، اما از مصادر ادراک عقلی سخن نمیگن، این بحث نمی کنن. در علم اصول ها شما دیدید اگه دیدید بفهمید هر صفحاتون که معمولا از مصادر و منابع این بحث می کنن. بله حالا موقعی آقایی می فرمید که اگر در یک مجلس علمی بودید همه اظهار نظر می کنن، مسئله می گن شما می چیزی بگید همچه ساکت نباشید، بعد اگر دفعه همه برگشتن به سمت شما که آقای چه حرف بود شما زدید، شما بگید که یه قیلی اینجا داریم، مطمئن باشید یه قیلی داریم، یعنی کاملا با اطمینان بگید قیل فراوانه، اصلا یه قیلی هم که این زمینه وجود داره. حالا اینکه که آب ممکنه یه نفرم پرداخته باشه، حالا من این امکانش رو رد نمی کنم، من تمام کتب اولین و آخرین که ندیدم که ممکنه یه کسی، اما قاعده یعنی اکثریت به این سمت نرفتن، این کتبی که در دسترس ما هستش اکثر آقایون نرفتن به این سمت که مصادر و منابع ادراک عقل رو بررسی کنن. حالا چرا من وایس از این اشاره میکنن گذشته از اینکه این نکته رو دارن به ما یادآور میشن، چون خود ایشون براش مهمه و بعداً خواهد پرداخت. و اصلاً یکی از تقسیم بندی ها که از همی که از معیارهای ایشان برای تقسیم بندی علم اصول لااقل در المعالم الجده همینه که ایشون بر اساس این مصادر و منابع ادراک عقلی اصلا میاد علم اصول رو چینش میکنه و تقویت میکنه. لذا از همینجا دارد این راهنما رو میزنه، فلاشیاب رو میزنه که حواستون باشد که به کدام سویشون میخواد که به شرخ حضرت بره. خیلی خوب، این اجمال قصه. اما میفرمان که الاتجاهات المتعارضه فی الادراک العقلی، ایشون میگن اتجاه میدونید روی کرد، روی کردهایی که در ادراک عقلی، در بحث ادراک عقلی وجود دارد و اینها با هم دیگه تعارض هم دارند. ایشون میگن سه روی کرد اصلی در بحث ادراک عقلی وجود دارد. یک روی کرد، روی کرد افراطیه، روی کرد دیگر تفریطیه، و روی کرد سومی هم هست که در بین اینها قرار دارد و اون به تعبیر روی کرد اعتدالی هست به تعبیر ایشون. رویکرد افراطی در باب ادراک عقلی این است، حالا فعلا بریم درجات ادراک عقل رو بحث می‌کنیم دیگه. رویکرد افراطی در باب ادراک عقلی این است که ما قائل شویم همه درجات ادراک عقلی به عنوان وسیله اثبات قابل استفاده هستند. پس پذیرش همه درجات ادراک عقلی به عنوان وسیله اثبات، این افراط. تفریط کدام؟ عدم قبول ادراک عقلی به عنوان وسیله اثبات به شکل مطلق، کلن نپذیریم. آن سومین حالت قابل بین این دوتا هستش اعتدال. آیان اگر ذهن مبارکشون باشد در کتاب های فقهی یا اصولی یا امثال ذلک، بزرگان ما خیلی قائلن به موجزگویی و مجملگویی و مختصرگویی. مثلا اگر در یک مسئله سه تا نظریه وجود دارد، یک طرف پذیرش مطلق، یک طرف رد مطلق و یک حالت تفصیل هم بینشون هست، معمولا اینطوری نمیگن، میگن که در این مسئله دیدگاه های هست ثالثها مثلا از تفصیل. وقتی میگه ثالثها از تفصیل، نشون میده که دوتای قبلی از منظرشون که یکی پذیرش مطلق بوده یکی رد مطلق. معمولا آقایون لااقل از مکاتب شیخ دوستون هست دیگه، حالا کتابای فقهی دیگه رو خیلی جسارت نکرده باشم عرض کنم خدمتتون، با آقایون جسارت نموشد، گاهی انسان با یه صحنه های عجیبی مواجه میشود. خیلی سال پیش، بله بسه بله مال خوبشون دست سال پیش، ده سال پیش بود، یکی از این مراتبی که متصدی بود برای پاسخگویی به پرسش ها و پرانش ها و خیلی بازش نمی کنم مجمع اصلا هستون که اونجا بنده دعوت کردن که بریم حضور کنیم، بعد از اشتماع بسه 17 سال حد درشون به 17 سال پیش اصلا بریم اونجا حضور پیدا کنیم برای اینکه جواب بدیم به سوالات. خب من که نمیستم اونجا برم بشینم، مثلا روی همین نبود، گفتم خیلی سوالات بفرست برم منزل من اونجا آف بدم. روز اولی بود رفته اونجا صحبت بکنیم، از قضا همون داغ و داغ یک سوال فقهی رسید، یک سوال فقهی رسید که ما پاسخ میدادیم، نه فتوا، فتوا نمیخواستید، سوال فقهی بود که چرا اینطور مثلا آقایون فتواها فتوا دادن، منبعش چیه مثلا؟ او آقایی که اونجا بود که دارای مدرک سطح 4 بود، اصلا فهمیدم که من بهشون گفتم که کجا این سوال همین الان رسیده، شما اگر پاسخ بدید. گفتم مانعی نداره شما جواهر بیارید، اصلا فهمیدم که من پاسخ بدم. یه نگاهی من کرد گفت چی بیارم جواب؟ هم جواهر کتاب جواهر دارید اینجا، کتاب جواهر جلد مثلا فلانشو بیارید مثلا، این من میخوام جواب بدم. باز این تعاملی کرد گفت ها فهمیدم، همین کتاب روایی هست، روایت ها رو جمع کرده فلان. گفتم آقا جون کتاب خونه تون کجاست؟ خب اونجا خب خب شما اعتراض کنید من خودم میرم برمیدارم. این برادر ما با مدرک سطح 4 نمیتونست که جواهر مثلا یه مجموعه بودن چند دو تا جلدی فقه مثلا کی نمیشه فرام. منظور اینطور هست، یعنی گاهی اوقات انسان اینجور ذوقش هم میخوره و بعد ناخودآگاه سبق لسان میشد و میگه که شما لااقل مکاسب رو که دیدید، گرچه شأن آقایون عجل است، جل کتب تأخیر انشاءالله آقایون مطالعه کردن بگذر بعد تحقیق این منظور تو کتاب ها آقای صدر اینجا میگن که ما سه تا حرف داریم، این سه تا اتجاه، سه تا روی کرد داریم، یکی افراطی، یکی تفریطی، یکی اعتدالی. اعتدالش کدومه؟ ثالثهاش کدومه؟ ثالثها همون تفصیله، میگه نه پذیرش مطلق و نه رد مطلق، بخشش رو میپذیریم بخش رو کنار میذاریم. تو اون درجات ادراک عقلی ما فقط قطع آرامی پذیریم که اکثر فقهای شیعه رضوان الله تعالی علیهم نظر مبارکشون همینه، یعنی همین روی کرده اعتدالی. این رو اینشون مطرح میکنن. تدریس هم جالبه، میفرمن فلا کفران بالعقل که عدات للمعرفه ولا افراط فی الاعتماد علیه. نه کفران میکنیم نعمت عقل را به عنوان عداتی برای معرفت، معرفت کفران کردن پوشوندن، نه نادیده میگیریم، نه نادیده میگیریم عقل رو به عنوان وسیلهی برای شناخت و معرفت، و نه از اون سو افراط میکنیم در اعتماد بر عقل در اون چیزی که عقل اون رو به شکل ادراک کامل نتیجه نمیده. خب ایشون میگن روی کرد اعتدالی در هر دو جبهه باید مبارزه بکند و این کار رو کرده. دو جبهه در نظر میگن برای اون اتجاه، بله اتجاه روی کرد جهتگیری، سوگیری، جهتگیری. نه چرا اسلام ما میگیم روی کرد دیگه، جهتگیری میگم روی کرد شما چیه، جهتگیریتون چیه، چه روی کردهایی اینجا توی این مسئله وجود دارد. نه میگیم
هر روی کرد نگاه خودش
یه فرضی داره، یه اعتقاداتی داره، حتما همینطوره. بله حالا بهش میرسم. عرض کنم که خیلی خوب، دو جبهه در نظر میگیرن برای روی کرده اعتدالی. یکی جبهه مبارزه با مکتب رأی، اجتهاد و قیاس که توضیحات خواهد آمد. دیگری جبهه مبارزه با اخباریگری، یعنی یه جبهه، جبهه مبارزه با افراد که حتی عقل غیر قطعی رو هم منبعی برای اثبات میدونن، جبهه دیگر جبهه مبارزه با اخباریگری که حتی عقل قطعی رو هم منبعی برای اثبات و اونها وسیله برای اثبات نمیدونن. خب نخود جبهه اول توضیح میدن، اینجا یک بررسی تفصیلی یا نسبتا تفصیلی دارند از بفرمایید که همین مدرسه یا مکتب اجتهاد یا مکتب رأی و قیاس که در رأس او ابو حنیفه قرار دارد. این رو مفصل از مفصل دیگه میگم مثل به حجم این کتاب بررسی میکنن و میگن که در میان اهل سنت از عقل به شکل گسترده که حتی شامل ترجیح و ظن و بالاخره حس شخصی هم بشود بهره گرفته شد و بر روی این مذهب و مکتب فکری و اجتهادی نام اجتهاد رو گذاشتن. قبلا هم اشاره کردیم که به خاطر همین نامگذاری هم بود که شیعیان در اوائل و علمای شیعه در اوائل با اجتهاد و اصلا با لفظ اجتهاد مخالف بودن، به خاطر این نامگذاری بود که اونا به مکتب نادرست خودشون نام اجتهاد رو گذاشته بودن و حرفشون هم این بود که حالا ابو حنیفه که در رأس این جریان قرار داره، یا لااقل یکی از شخصیت‌های اصلی و اولی این جریان هستش، اینا حرفشون این هست که ما در هر مسئله‌ای، در هر مسئله‌ای جایی که بیان شرعی پیدا نکنیم معطل نمی‌مونیم، جایی که بیان شرعی پیدا نکنیم معطل نمی‌مونیم، به سراغ ذوق خاص خودمون می‌ریم. مناسبات حکم موضوع نه که به شکل عرفی باشد، نه، بلکه مناسبات که میان یک موضوع با موضوع دیگر هست یا چیزهای از این قبیل، تناسب هایی که وجود دارد، پسند خودمون، اینها رو در نظر میگیریم و ببینیم که چه چیزی ترجیح دارد تو ذهن ما، چه نکته‌ای بهتر هستش و مسائل از این قبیل، مطابق ظن و ترجیح خودمون میان و استدلال میکنیم و فتوا صادر میکنیم. در واقع اینجا استحسان میکنیم، اجتهاد میکنیم و کارهایی از این قبیل. خود ابو حنیفه به شکل خاص تعبیرش همین هست که انی آخذ به کتاب الله اذا وجدته، آیه قرآن باشه من از آیه قرآن استفاده میکنم، تمالم اجده اخذت به سنت رسول الله، از سنت رسول الله، از آیه نبود سراغ سنت میرم. فاذا لم اجد فی کتاب الله ولا سنت رسول الله اخذت به قول اصحابه، میرم سراغ قول صحابی، از قول صحابی استفاده میکنم، من اخذت به قول اصحابه من شئتو، کسی که دلم بخواد، و ادع من شئتو، کسی هم که نخوام کنار میذارم، بعد دیگه از قول اونها بیرون نمیرم. اما اگر امر منتهی شود الى ابراهیم و شعبی و الحسن ابن سیرین، اگر بخواد یه کار به اینجا بکشه، خب انا مجتهدون آخر، اونا مجتهدن منم مجتهدم دیگه، حرف اونا رو من نمیپذیرم. فلی ان اجتهد کما اجتهدوا، اونا مجتهدن منم مجتهدم، نظر خودم نظر اجتهادی خودم میدم. یعنی اجتهاد که میگوید یعنی نظری
در عرض کتاب و سنت، البته چون قول صحابی هم اونا رأی صحابی هم حجت میدونن، در عرض کتاب و سنت و رأی صحابی میشه اجتهاد. اجتهاد یعنی چی؟ یعنی نظر شخصی، ذوق شخصی، پسند شخصی، چیزی تو این مایه ها رو بهش میگن اجتهاد. عرضم خدمتتون که نکته اساسی که ایشون میگن که اینجا وجود دارد که نکته فوق العاده مهم هست این هست که تو تعجب کنید تعبیر ایشون اینه: ان البيان الشرعي المتمثل في الكتاب والسنه قاصر لا يشتمل الا على احكام قضايا محدوده ولا يتسع لتعيين الحكم الشرعي في كثير من القضايا والمسائل. ایشون میگه نکته اصلی اینجا اینه که در واقع اینا بیان شرعی رو که این ظهور پیدا کرده است در کتاب و سنت، این رو قاصر از این میدانند که بخواد شامل بسیاری از مسائل زندگی بشه، بسیار از مسائل زندگی رو در بر نمیگیره، این فقط شامل احکام محدودی میشه. خوب توجه بفرمایید، اینها معطل نمیشن ها، این غیر از حرف سکولار هاست. سکولار ها میگن بیان شرعی شامل نمیشه و هیچی اصلا متوقف میشیم دیگه، در بقیه امور کاملا عرفی محض برخورد میکنیم. اینا اینطور نیست، اینها متوقف نمیشن، اینا نظر دارن. حالا یکی از برادرها هم دیروز بود میفرمودن سمت پاکستان که اونجا وقتی رأی صادر میشه، مثلا قانونی مثلا میخوان بگذارن در پاکستان، چون جمهوری اسلامی پاکستان هست به عنوان فتوا مطرحه در پاکستان، قوانینشون رو که میخوان مطرح بکنن به عنوان فتوا، یعنی شورای فتوا دارن. چرا؟ چون میگن ما جمهوری اسلامی هستیم، جمهوری اسلامی پاکستان هستیم، ولذا حکمی که حکومت صادر بکنه خودش فتوای فقهیه ها. یعنی میخوام بگم که اون غیر از حرف سکولار ها، اونا چیز دیگه میگن. این چی میگن؟ این میگن نه، ما باید در عرصه های مختلف زندگی ورود کنیم، ورود دینی هم داشته باشیم، الا اینکه بیان شرعی یعنی کتاب و سنت اینجا محدود شامل نمیشه. چه کار کنیم؟ متوقف که نمیتونیم بشیم، از رأی و نظر و ظن شخصی خودمون استفاده میکنیم. کاملا داخل پرانتز این رو عرض بکنم، احیانا تو این سالها کلمات شبیه به این رو ما اینجا هم داریم میشنویم ما. یعنی یه سری از اشخاصی که تو این سالها وارد عرصه بحث بفرمایید که عرصه نظام سازی و فقهای جدید و فقهای مضاف و تولید علوم انسانی اسلامی چیزهای از این قبیل شدن، همین حرفو میزنن، موجه هم هستن، جز شخصیت‌های محترم ما هستن، همون کسایی که شما هم خوب میشناسید، اینا احیانا این حرفو میزنن، محترمانه تر میگن البته. مثلا میگن تو عرصه نظام سازی که ما می‌خوایم وارد بشیم که اونجا که ما نصوص شرعی نداریم به اندازه کافی، اصلا نداریم، اینجا نمیشه استفاده کرد که، بذار بعد بریم سراغ امور دیگر، بریم سراغ مسائل دیگه، از چیزهای دیگر استفاده کنیم، حالا تحت عنوان پژوهشگاه یا چیزهای دیگر از خودشون میذارن، ولی حرفشون همینه، حرفشون همین هستش که دیگه میگن ما بریم سراغ امور دیگه. پاسخ ما این هست، بریم شفاهن هم بهشون گفتیم، آمدن دیدن ما احیانا میایی که جلسه با هم برخورد کنیم، شفاهن هم گفتیم، پاسخ ما این هست که آیا شما کاویدید همه نصوص را؟ همه نصوص دینی رو شما کاویدید؟ آیا یک ظرفیت سنجی کامل و تامی انجام دادید؟ اولا استقرائتون تام بوده، ثانیا این بعد از استقراء تام یک ظرفیت سنجی تام می انجام دادید؟ اگر اینطور بوده سلام، نه میگید آقا ما به اینجا رسیدیم پس مثلا بریم سراغ مطلق زن، زن مطلق مثلا چیزای از این قبیل و از طرق دیگه وارد شید. من بعضی از آقایون دم از کتاب هم چاپ کردن مثلا در نظام های اسلامی تو مقدمه توضیح دادن، کاملا تو مقدمه واضح اساس قیاس دارد استفاده میکنه، کاملا قیاس ابو حنیفه کاملا واضحه. حالا من میگم چون شخصاتم محترم هستن و عزیز هستن و دارن زحمت هم میکشن، من تو ما معتقدیم که دارن اشتباه میکنن، مسیر اینطور نیست، در مسیر نظام سازی از این مسیر نباید حرکت کرد. پرانتز رو ببندیم، پرانتز بسیار خطرناک و عافیت سوزی بود، بگذاریم به هر تقدیر. خب حالا نکته ای که ایشون این مطلب مطرح میکنن این هست، میگن اهل سنت که اگر به سمت این مطلب رفتن یه ذره بهشون حق بدیدا، این بنده خدا گرفتاری داشتن. گرفتاریشون چی بود؟ این بود که این اهل سنت عصر تشریع و به تعبیر دیگر بگوییم عصر صدور نصوص شرعی را محدود به 23 سال زندگی پیامبر بزرگوار خداوند میدیدند. چون عصر تشریع یا عصر صدور نصوص شرعی برای اهل سنت محدود بود، حق داشتن، گفتن خب قرآن که اینه، روایت هم که همین چند تا دونه است، پس دیگه خیلی نیست، دست ما بسته. غیر از شیعه است که عصر تشریع را یا بگیم عصر صدور نصوص شرعی را حدود 3 قرن میبینه شیعه، زمان اهل بیت. 3 قرن، 3 قرن کجا؟ 20 سال کجا؟ 23 سال کجا؟ طبیعتا بسیار متفاوته. ایشون میگه در مقابل این جریان از منظرتون که خب طبیعتا ما شیعه هستش که میگیم نه ما در زمان ائمه نسل شرعی داریم و از این حیث مشکل نداریم. خب جریانی مثل جریان ابو حنیفه و امثال اینها اینا چی گفتن؟ گفتن آقا کتاب و سنت برای پاسخگویی به نیازهای استنباط کافی نیست. کتاب و سنت برای پاسخگویی به نیازهای استنباط کافی نیست. ما از طرق دیگه باید استفاده کنیم. باز توجه بکنیم، ولی چون نفهمیدم من سریع عرض کنم، باز توجه بکنیم اهل سنت همون جریانی هستند که در آغاز حتی میگفتند کتاب خدا به تنهایی بدون روایات پیامبر هم کافی، کفانا کتاب الله و حکمنا کتاب الله، همین تفکر دیگه، حتی بدون روایات پیامبر هم میگفتن کتاب خدا کافیه. بعد که عملا وارد عرصه اجتهاد استنباط شدن کار جلو آمد، بعد نه اینطور نیست، کتاب خدا حتی به زمینه روایات پیامبر هم به نظرشون ناکافی آمد و گفتن آقا نه اینطور نیست، کافی نیست، و رفتن سراغ طرق دیگه که مد نظرشون بود. نکته مهمتر و خطرناکتر در اینجا این هست که اینها نخست از ناقص دانستن بیان شرعی شروع کردن، یعنی گفتن بیان شرعی که به ما رسیده ناقصه، بیان کامل نیست، قرآن و روایات که در اختیار ما هستش این کامل نیستش، نمیتونه همه نیازهای استنباط رو پاسخ بده. بعد آرام آرام منتقل شدن به ناقص دانستن اصل شریعت. چرا؟ به جهتی گفتن که آقا این که بگیم شریعت اصلش کامله، لیکن خداوند این شریعت رو پیش خودش احتکار کرده، ذخیره کرده، نگه داشته یه بخشش رو، فقط بخشی رو در قالب بیان شرعی فرستاده، این که درست نیست، این که معنا ندارد که چرا خدا یه خودش رو نگه داره پیش خودش احتکار بکنه. پس هر چی شریعت بوده همین نبوده این کتاب و سنت. کتاب و سنت هم که ما دیدیم نمیشه همه احکام رو با اینا استنباط کرد. ابو حنیفه اینجور تفکرات میگفتن نمیشه، فلذا عرض کنم که به این نتیجه رسیدن که پس اساسا اصل شریعت هم بیش از این نبوده، نه فقط کتاب و سنت بیش از این نیست، اصل شریعت هم بیش از این نیست، همین مقدار بوده دیگه، بیش از این چی نبوده. لذا ما ناچار هستیم به سراغ اجتهاد و اجتهاد هم مفهوم ابو حنیفه منظورم هست، اجتهاد و استحسان و امثال و ذالک بریم، البته در جایی که کتاب و سنت وجود نداشته باشد. خب پس نخست اتهام بیان شرعی به نقصان، گام نخست اتهام بیان شرعی به نقصان، بیان شرعی رو این کتاب و سنت رو متهم کردن که ناقصه. گام بعدی که در نتیجه این آمد اتهام شریعت به نقصان، اصلا گفتن خود شریعت ناقصه. و گام سومی که مرموهای صدر مترتب می دانند بر این دو گام قبلی، قائل شدن به تصویب، القول به تصویب. ایشون میگه تصویب رو شما ذیل این بحث ببینید، اینجا ببینید چرا یه عده‌ای مصوبه شدن، چرا بسیاری از اهل سنت مصوبه شدن قائل به تصویب شد، این در ذیل اینجا ببینید. یعنی پیامد طبیعی این که ما بیان شرعی و شریعت رو ناقص بدانیم همین است که ما قائل به تصویب بشیم. یعنی چی؟ یعنی حرف این است که اساسا خداوند در این مورد حکم ثابت عامی نداشته، اصلا حکمی نداشته، ولذا وقتی مجتهد اجتهاد کرد بر اساس رأی و نظر شخصی خودش چیزی رو به دست آورد، این میشه همون حکم الهی، این میشه همون حکم الهی، و بر مقلدین اون هم، بر خودش و بر مقلدینش هم لازم هست که از او تقلید بکنن. خب طبق نظر قائل به تصویب، فقیه در هنگام اجتهاد به تشریع میپردازد نه اکتشاف. ما فقیه رو کاشف حکم شرعی میدونیم، اینا میگن نه، فقیه در هنگام اجتهاد داره تشریع میکنه نه اکتشاف. خوب توجه کنید، کلمه رو دقیق دارم به کار میبرم. این که میگم طبق نظر اینها فقیه در هنگام اجتهاد مشرع است نه مکتشف، اجتهاد به معنای ابو حنیفه ایش منظورم است. اجتهاد رو اونا کجا میگن؟ اجتهاد رو در جایی میگن که بیان شرعی نباشد، اجتهاد رو در جایی میگن که بیان شرعی، میگن جایی که بیان شرعی نباشه اجتهاد هست، میگن اونجایی که بیان شرعی باشه کتاب و سنت باشه اون جای اجتهاد نیست، اون که از خود کتاب و سنت ما میگیریم مطلب رو. حیث لا نست، حیث لا بیانه، جایی که بیانی نباشد اونجا ما به سراغ اجتهاد میریم. در مقام اجتهاد هم فقیه کارش کشف نیست، چیو میخواد کشف بکنه؟ اصلا بیان شرعی اینجا وجود نداره که او بخواد کشف بکنه. فقیه داره تشریع میکنه، خودش داره قانونگذاری جدید میکنه. دقیقا ترجیح هستم. پس این نکته ایست که وجود داره. خب در مجموع نتیجه گیری چی میشه طبق نظر اینها؟ فقیه هم مشرع است هم مکتشف. کجا مکتشف است؟ جایی که نص شرعی باشد، کتاب و سنت باشد. کجا مشرع است؟ جایی که نص شرعی نباشد، که اونا بهش میگیم مجالات الاجتهاد، جایی که ابزارهای از اجتهاد هستش. خب این دقیقاً در مقابل اون دیدگاه بودست که شریعت رو جامع کامل و شامل میبینه. لذا اهل بیت علیه السلام بیانهای فراوانی دارن در تقابل با این جریان و تأکید بر جامعیت شریعت. شما ببینید مثلا در اون حدیث امام صادق علیه السلام هستش که اونجا ایشون میفرمان که بله حالا این تیکشو ایشون فرمودن فیها کل حلال و حرام و کل شیء یحتاج الیه الناس حتی العرش فی الخدش. یه خدشه ای که وارد بشه حتی عرش اینم مشخص شده که چقدر، یعنی اینقدر کامل، هیچ نکته ای نیست که اینجا وجود نداشته، همه چیز وجود دارد. یا فرمودن مثلا از امام موسی بن جعفر است بل کل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه. اینطور روایت شده است که قیل له اکل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه او تقولون فیه، همه چیز کتاب و سنت شما داری میفرمایید؟ قال بل کل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه، همه چیز تو کتاب و سنت، بیان ما هم تفصیل در واقع اون کتاب و سنت است. از امام صادق باز حتی ما من شیء الا و فیه کتاب او سنت، هیچ چیزی نیست الا اینکه آیه و روایت چی دارن و روایت دیگه ای کارا هست اینجا که با دیگه دیگر هم ایشون متعرض شدن، ما دیگه متعرض نمیشیم. خب امروز ما هم به لحاظ بدایت هم به لحاظ نهایت با محدودیتی ظاهرا مواجه هستیم. بدایت که دیرتر شروع کردیم، نهایت هم ظاهرا یک بحثی هست که زودتر آغاز میشه، لذا باید که زودتر تمام بکنیم. من هی نگاهم به ساعت، آدم خیلی ساعت نگاه میکنه هی بیشتر یعنی استرس میگیره، ساعت هم خوب درست میگیره. در حال اگر دوستانی هستن اینجا که مسئول وقتن یا چیزای شبیه این، من اشاراتی بکنم که من بفهمم که بحث دیگه باید جمع جور بشه. بگذاریم نقطه دیگری که شون میگن این هست که گمان نکنیم که فقط شیعه امامی بود که با جریان ابو حنیفه‌ای به مبارزه پرداخت. نه اینطور نیست. تعبیرشون اینه رد الفعل المعاکس فی النفاق سنی. رد الفعل که این چی؟ رد الفعل با کنش. خب رد الفعل المعاکس فی النفاق سنی یعنی واکنش منفی در محدوده اهل سنت. ایشون میگه در محدوده اهل سنت هم علمای سنی هم واکنش های منفی نسبت این تفکر ارائه کردن. سه دسته از این واکنش های منفی رو ایشون در سه عرصه متعرض میشه. یک در عرصه فقه، دو در عرصه کلام و عقاید، سه در عرصه علم اخلاق. البته اینا بحث‌هایی است که خیلی میشه روش گفتگو کرد. طبیعتاً در تدریس تفصیلی این تیپ کتاب‌ها ما اینجا خیلی باید بحث بکنیم، به حرفا خیلی زیاد هست و عزیزان هم مطالعه داشتن و پس از این هم مطالعه خواهند کرد و اینا یا بالاخره اطلاع دارن یا اطلاع می‌یابند. ما هم اگر فرصتمون وسیع‌تر بود خب می‌شد این گفتگو می‌کردیم، اما سعی می‌کنیم که در این دوره که قرار است اصل بحث مختصر باشه این نکات هم سریع‌تر عبور کنیم. خب نخست واکنش منفی در عرصه فقه که مذهب ظاهری نسبت به این مطلب نشان داد، داوود ابن علی ابن خلف الاصفهانی از مذهبی که در اواسط قرن سوم از جمله کسانی بود که داوود ظاهری معروف هست، حالا اسمش داوود ظاهری، سرکرده مذهب ظاهری که در مقابل تفکر ابو حنیفه ایستاد و گفتش که ما باید به همین ظاهر کتاب و سنت عمل بکنیم و به بیان شرعی بسنده بکنیم و اصلا حق رجوع به عقل نداریم. این کاملا در نقطه این اگر یک سر افراد ابو حنیفه بود این تفریط ظاهری هاست که از اون بر کلن عقل رو منکر میشن استفاده از اون. این در اصل فقه. واکنش منفی در عرصه کلام و عقاید رو از جانب اشعری هایشون مطرح میکنند که اشعری ها جالبه که حتی وجوب معرفت خداوند و شریعت را هم که این دیگه چیزی که باید با عقل فهمیده بشه، این که چیزی نیست که بخواهیم مثلا از بیان شرعی استفاده کنیم، دور لازم میاد، دور لازم نیست. میگیم چرا شما خدا رو باید بشناسی؟ میگه چون خدا گفته باید منو بشناسی مثلا، یا چرا شریعت هست؟ چون شریعت گفته مثلا هست. این چیز توی این مایه ها که نمیشه که عرض کنم خدمتون که اینها حتی این امر رو هم میگن که نه عقل صلاحیتی برای اصدار هیچ گونه حکمی ندارد و حتی حکم رجوع معرفت خداوند هم یک حکم شرعی همانند وجوب صوم و صلات و عقل اینجا نقشی ندارد. این روی کرده اشعری هست در عرصه کلام و عقاید. باز روی کرده اشعری در عرصه علم اخلاق، کلتار این که میگیم علم اخلاق با تقسیم بندی های امروزین ما میگیم علم اخلاق، وگرنه علم اخلاق که اون زمان حساب نمی شده، همون بفرمایید که در ذیل کلام و عقاید طرح می شده. در بحث حسن و قبح هست که اون چه که ما حسن می نامیم، این هذا الفعل حسنون یا هذا الفعل قبیحون، تشخیص این حسن و قبح و چیزهای از این قبیل، اینها با عقل نیست، باز با بیان شرعیه. در الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبحه الشارع، این حرفا برای گوشتون آشنا نیست؟ امروز شما نمیشنوید دور براتون احیانا برخورد نکرید با این کلمات؟ چرا همین امروز هم مثلا فرسون که بعد خیابون اطراف همین کلمات انسان میشنود که منطقه این شکل نمیگن، خیلی به یک نوع دیگه ای با لفافه میگن که نم عقل باید نمیدونم مناسک شرعی به جای آورد و نم چنین و تابع شرع باش، تابع خدا باشد فران. و در حقیقت تش به همینجا میرسن که الحسن ما حسنه و شارع، القدیم ما قبه و شارع. الا اینه خب خیلی میگم از بس با الفاظ بازی میکنن، تفاوت و اضافات دارن و یه جور خاصی صحبت میکنن، شاید مخاطب متوجه نشه، ولی حرف ریشش همین هستش و اصلش همین هست. بگذاریم به تقریب، این هم باز یک روی کرده اشعری بود که در عرصه علم اخلاق و فلسفه اخلاق و چیزهای از این قبیل مطرح میشد. به تعبیر من معاصر، خطر جریان تفریطی، یعنی همین واکنش های منفی به ابو حنیفه و مدرسه ابو حنیفه که آمدن کلن عقل را و ارزش عقل را منکر شدند، خطر جریان تفریطی از جریان افراطی ابو حنیفه کمتر نبود. اگر ابو حنیفه افراط کرد و حتی عقل ظنی و احتمالی و اینها را هم بهشون اعتبار داد و کار خطرناکی انجام داد، این جریان هم که آمد کلن عقل رو منکر شد، اینم خیلی جالب نبود که هیچی خطرش کمتر از اون است که اینم بسیار خطرناک هست. و باز ما میبینیم که مکتب اهل بیت در مقابل همه اینها میستد و اهل بیت علیه السلام میفرمان که ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، فاما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه و اما الباطنه فالعقول. که در بحث عقل که نمیخوایم وارد بشیم، به هر حال اینطور هست و در مقابل او هستش. خب نکته دیگری که ایشون میفرمان این هست که خب ما از یک سو گفتیم که جریان اعتدالی که اکثریت فقهای مذهب شیعه باشند با افراط در استفاده از عقل مبارزه کرد، او رو تا اینجا اشاره کردن. اما از اون سو این جریان با تفریط در بهره‌گیری از ادراک عقلی هم مبارزه کرده و مبارزه می کند و از قضا این دفعه جبهه به نوعی در میان خودی ها، جنگ و مبارزه این طرفه در میان پیروان مکتب اهل بیت. ما در میان پیروان مکتب اهل بیت و فقهای شیعه رضوان الله تعالی علیه اجمعین که جریان داریم به نام جریان اخبارگری. البته من معاصر اینجا محدثین رو با اخبارگی یکاسه کرده و اشاره کرده، منحصر به فرد هم نیستیشون، دیگران هم احیانا این کار رو کردن، ولی به نظر میاد به نظر تحقیقی این درست نباشد. محدث غیر از اخباری، محدثین کسانی هستن، اخبارگین کسانی هستن، شباهت هایی دارد افکارشون، اختلافاتی هم دارد. این جلسه که قطعا فرصت نیست، اگر شد جلسه بعد جلسات بعد من اجمالا اشاره خواهم کرد ان شاء الله به تفاوت میان محدثین و اخبارگین که اینم دقیقه بعد نیست ما طلبه ها به این دقت توجه بکنیم، همه رو یک کاسه نکنیم. محدثین و اخبارین، خود اخبارین هم باز یک در تحقیل مندی سگانه ای در میشون مطرح هست که انشاء تعالی باز اگر توفیق شد عرض خواهیم کرد. خیلی خوب، پس ایشون تعبیرشون اینه، میگن الاخبارین و المحدثین، یعنی به نوعی از تفسیر میارن، یعنی یکی در نظر میگیرن، این تصاوی هست، این طرف اون طرف واقع هست یکی هستش، اخبارین و محدثین یک کاسه در نظر میگیرن. که اینا چیکار کردن؟ اگر ابو حنیفه و مذهب اجتهاد و رأی و قیاس رفت به سمتی که حتی عقل غیر قطعی رو هم میپذیرم، اخبارین از این سو حتی عقل قطعی رو هم نمیپذیرفتن. از این جهت چیزی شبیه همون اشعری ها بوده از این قبیل. خب در رأس این جریان میرزا محمد امین استرابادی قرار دارد که ایشان متوفای سنه سال 1023 هست، قرن 11 هم، و ایشون در مدینه ساکن بودن. در اونجا کتابی نوشته به نام الفوائد المدنیه، در اون کتاب مفصل افکار خودش رو مطرح کرده و بررسی کرده. ایشون میگن دانش هایی که ما در بشر بهشون میرسه، دانش های بشری بر دو گونه هستن. دانش هایی که اینها از قضایای حسی استفاده می کنن، و دانش هایی که در اونها ما بر اساس حس پیش نمی ریم، حسی نیستند، این تقسیم بندی رو انجام میدن و نمی تونیم نتایجشون با دست حسی اثبات کنیم. جالب این است که جناب استرابادی، ملا محمد امین استرابادی، حتی ریاضیات رو هم از قسم اول می دونه. میگه ریاضیات هم از حس استفاده می کنه. این که دو به علاوه دو مساوی با چهار، این امریست که حسیه، یعنی نیسته دقیقه دیگه نیسته زودتر میاد کاغذتون ارسانتون. خیلی انشاءالله ساعتشون نادرست، بله بگذاریم الحمدلله صحت کن. اما منظر بخواهیم که این از فهم نقطهی که دارد این هست که ایشون میگن حتی همین قضیه دو به علاوه دو مساویس با شاید نم حسیه، ما با حسمون درد کردیم که بالاخره دو تا مثلا سیب داریم این طرف، دو تا سیب هم این طرف داریم، اینا رو کنار هم بذاریم میشه چهار تا سیب. برداشتشون این است که حتی اینم حسیه، اینم از حس استفاده میکند و بالاخره از حس کمک میگیره. اما قسم دوم که نه، از حس استفاده نمی کنه، استدلالایی که هیچ ریشه در حس انسان ندارد، اینا هیچ ارزشی نداره، هیچ قیمتی نداره، هیچ فایده‌ای نداره، و چرا؟ چون ربطی به حس نداره. جالب است که مرحوم آقای صدر اینجا میان قیاسی میکنند و یه اشاره ای میکنند، میگن ما جریان آمپریسم رو در غرب داریم، جریان اخبارگری و جریان استرابادی یه چیزی شبیه به همون جریان آمپریسم در غرب هست. اصلا این آمپریسم که میگن، میدونید ما این اسامی مکاتب رو تقریبا مدل فرانسوی ها میگیم دیگه، چون اول اون دارالفنون که شکل گرفت زبان فرانسوی وارد شد، عرض کنم که بعد دیگه آرامان میگن همین فرانسوی جا افتاد. حتی از معلمین ما مثلا در دوره جدید ساین ها بعضیشون بودن که اینا اصلا در دوره مدرسه شون انگلیسی نخونده بودن، فرانسه بوده کتاب درسشون، بعد تقریبا و لذا اینا رو همه رو ما اسم مثلا میگیم به تعبیر از این قبیل، اینا در واقع لهجه فرانسوی در نزدیک لهجه فرانسوی هست. انگلیسی اگه بخواید پیدا بکنید، اسپلای بخوام براتون بکنم، ای با ای شروع میشه، ای ام، ای ام از مثلتون که با ای ام شروع میشه، در واقع ایم پری سیزن، این پری سیزن به این شکل اکسان روی پی هستش، این پری سیزن از مقدر که انگلیسیش هست، که اما آمپریس تجربه گرایی، تجربه گرایی، تجربه گرایی در غرب این رو میشه از گفتش که با فرانسیس بیکن آغاز شده، با شخص انگلیسی هم انگلیس هم جوی نقش جدی دارد، البته با فرانسیس بیکن آغاز شده که فرانسیس بیکن خودش بفرمایید از منظرشون که حالا در مربوط قرن 16 و 17 هست، متولد 1561 و متوفای 1626 مسیحی، از منظرشون که با هیچ آغاز میشه. شخصیت‌های دیگری که اینجا وجود دارن، جان لاک هست، جان لاک هم مربوط قرن بفرمایید که 17 هم هست، متولد 1632 مسیحی، متوفای 1074 مسیحی. شخصیت بسیار معروف دیگر دیوید هیوم هست که متولد 1711، متوفای سال 1776 که تاریخ ها رو میگم اگه هستیم توالی تاریخیشون تقریبا قرن به فرمان که 16 17 و 18 که هیوم قرن 18 هستش. و البته شخصیت دیگری هم اینجا هست که کتاب نام نبرده ازش، جناب جورج بارکلی هست و اون رو هم میشه جز تجربه گراها دانست، 1685 تا 1753. و آنچه که شما به نام پوزیتیویسم شنیده اید یا مرحله بعد از آن پوزیتیویسم منطقی، در واقع ریشه در همین آمپریسم دارد. یعنی آمپریسم در واقع مادر و ریشه تفکرات پوزیتیویستی که در قرن مثلا 19 و 20 و اینها شما باهاش مواجه هستید. به هر حال ایشون میاد مقایسه ای میکنند در این رویکرد حسی که در مغرب زمین شکل گرفت و حتی تاریخ تولد اینها رو هم با هم مقایسه میکنند که میگه که بله میگه فقط کانت وفات الاسترابادی قبل وفات جنلو، یعنی همون جان لاک، به مهد سنت تقریبا 100 سال قبل از جان لاک، هر منظرتون که جناب استرابادی از دنیا رفته، هر منظرتون که. و به هر حال اینها رو تقریبا از جهاتی شبیه به هم میبینه، البته اختلافاتی هم دارن. ایشون میگه اشتراک در نتایج دارن، اشتراک در نتایج چیزی است که اخباریگری و رونکرد حسی در مغرب زمین اینها با از محضرتون که ادله عقلی که مؤمنین به خداوند به اونها استدلال میکنن برای اثبات خدا، اینها با این مخالفن. مؤمنین استدلال میکنن به ادله عقلی برای اثبات خداوند، طبیعتا تجربه گراها با اینها مخالف هستن. اخباری ها هم متناسب با مذهب خودشون با این حرف ها مخالف هستن. تصریح به این مطلب از کلماتشون استفاده شده، فقط اسمشون نسبت داده بشه، تصریح هم به این مطلب کردن. این اشتراک در نتایج هست، اما اختلاف در نتایج هم دارن. اختلاف در نتایج کجاست؟ اختلاف در نتایج این است که امثال دیوید هیوم به عنوان یک شخصیت اصلی تجربه گرا و برخی از دیگران اینها، اینها منجر شده است به الحاد، تفکرشون به الحاد منجر شده، ملحد شدن به نتیجه. اما اخباری ها به الحاد نرسیدن. درست اخباری ها عقل رو منکر شدن، استدلال عقل رو منکر شدن، اما با همون بیان شرعی آمدن شرعیات رو و دینیات رو اثبات کردن، ملحد نشدن. بخواد تفکرشون، ظرف تفکرشون اینها با هم دیگه متفاوت است. تعبیر ایشون میفرماید که و اما الحركه الاخباريه فكانت ذات دواس دینیه لقد اتهمت العقل لحساب الشرع لا لحساب التجربه. میگن اخباری ها به خلاف حسگراهای تجربه گراهای غرب آمدند عقل را متهم کردند به نفع شریعت نه به نفع تجربه. امثال دیوید هیوم عقل رو متهم کردن به نفع تجربه، عقل رو کوبیدن به نفع تجربه، اینها نه، عقل رو کوبیدن به زعم خودشون به نفع شریعت. خب این حالا بیان است که ایشون اینجا داشتن در باب بیان شرعی و بعد هم ادراک عقلی که عرض شد. دیگه بیش از این در این جلسه ما نمی‌رسیم، ان شاءالله ادامه بحث ماند در جلسات آینده. بحول الله و قوته صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.